میومدن به نوح چی میگفتن؟ میگفتن که نوح تو تا حالا ادعای پیغمبری میکردی، حالا نجار شدی. اینو توی مقاله هم گفتم. بعد میگفتن که مرد حسابی، حالا نجار شدی، خیلی خوب باش. شما در اولین تجربه نجاریت که سر پیری هم در پیش گرفتی، رفتی سراغ پیچیده ترین پدیده نجاری که کشتیه، که یه ذره تعادلش به هم بخوره اصلا کشتی رو آبای نمیسه. بعدم حالا باشه به درک میخوای کشتی بسازی، بساز. در اولین تجربه کشتی سازی رفتی سراغ قول پی کردن این کشتی تاریخ، بابا پایلوتش رو بساز. حالا اینم میخوای بسازی، بساز. آخه عقل کل، IQ، آدم عاقل کشتی رو کنار ساحل میسازن نه وسط بیابون. اون کشتی پیکر رو چجوری میخوای روی دریا بندازی؟ این حرفا همش علمیه ما. هیچ کدوم این جمله ها که جمله های علمی نباشه. تو محاسبه هزینه و فایده کردی؟ تو بر پایه چی داری مثلا کشتی میسازی؟ دیدین پسر نوح هم همینجوری فکر میکرد. آخرش اینا دیدن که وفار از تنور، از تنور آتش آب زد بیرون. یک نفر به فکرش نیفتاد که بره با نوح صحبت کنه بگه تو واقعا پیغمبر خدایی؟ احتمالا چی به خودشون گفتن؟ خب حالا نوح از یه جایی خبر داشته، بعدا میریم تحقیقات میکنیم ببینیم از کجا خبر داشته. فعلا طوفان اومده، باید چیکار بکنیم؟ باید بریم بالای بلندی. این علمی ترین توصیه یکی میشه داشت. طوفان اومده بریم بالای بلندی دیگه، آب داره بیاد بالا، بریم بالای بلندی. این همون جوابی که پسر گفت قال سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء. این حرفا میدونم تکراریه، ولی این تکراریو گفتم که دفعه بعد از این جور نمونه ها یک بریزن که قرآن چجوری میخواد این یه نمونه، ده تا از این نمونه ها قرآن به شما میخواد بگه، که وقتی اندیشه شما محصول میشه به اندیشه تجربی و پوزیتیویستی و ساینتیفیک و به همین معنای امروزیش، و تنها چیزی که براتون معتبر سخنان علمی معنای تجربی و محسوساته، ببینید چه بدبختی میکنید ایمانتون. دست کم ببینید چنین نگرشی با نگرش دینی چقدر فاصله داره. راحتتون کنم، کسی که بر این مبنا میاندیشه و بر این مبنا عمل میکنه، حتی اگر دیندار بشه، امید بخشترین افقی که براش قابل تصوره افق بنی اسرائیلی هست. باور نمیکنید؟ من قصه هاشو براتون خواهم گفت، خدا میگه. حالا براتون تعریف میکنم که چه شد. از همینجا هم دارید میفهمید که چرا اینا بعد از یک دریا عبور کردن، به محض اینکه بت دیدن به موسا گفتن بت بر ما درست کن، چون نگرش تجربی حسیه، تا لمس نکنن چیزی و اصلا نمیتونن باشه ارتباط برقرار کنن، اعتبار نداره در نزدشون. اعتبار نداره. این بماند تا من انشاءالله جلسه بعد درباره این مسائل صحبت کنم. چند ساعت؟ خب یه دو سه دقیقه به من اجازه بدید. من درباره شب قدر میخواستم خیلی حرفا بزنم، دیگه فرض میکنم که توی مقدمه بحثم گفتم، پشیمونم نیستم از اینکه اون روایت رو اینقدر مفصل گفتم. یه شب قدر در انتظار ماست، میخواد بریم چی بخواید از مادم؟ ما هممون، من وظیفه خودم دونستم که به حق خودم و به شما بگم که بدانید چه شب بزرگی در اختیارتونه. این ارزش داره که من دستشم تغییر کنم. همچنین خواستم به خودم و شما بگم که خب حالا چی میخواید دارید بخواید تو این خیر من الف شهر؟ مثلا یکی از چیزایی که در کنار هزاران چیز دیگه ای که میخواید و حتما به دست میارید، بر خودم لازم دیدم به خودم و به شما بگم حتما به دست میارید. من لازم نیست بگم، حالا پشیمون نیستم. الان فقط یک جمله دیگه میخوام بگم، نمیخوام مفصل بگم چون قبلا راجبش حرف زدم. این صحنه فرعون وقتی در برابر فرعون قرار گرفتن، من میخوام آیه سوره شعرا رو به شما یادآوری کنم. اینا گفتن انا نتمع، اولا گفتن لا زیر، انا الی ربنا منقلب، فرعون تحویلشون کرد. زیره به خود تو سوره شعرا تو ما گفت یعنی هیچ باکی نیست، هیچ نگرانی نیست، لا زیر. چرا لا زیر؟ برای اینکه ما به سوی خدا منقلب شدیم، به سوی رب منقلب شدیم. اگر رب رو تو زندگی پیدا کردی، هیچ چیزی نیست که بتونه به شما آسیب بزنه. هر چیز انا الی ربنا منقلب، ما منقلب شدیم به سوی رب بود. ربی که رب العالمینه، ربی که همه چیزه، همه چیز. گفتن انا نسمع و ان یغفر لنا ربنا خطایانا. گفتن ما امیدواریم که این رب به ما همه خطاهای ما رو ببخشه. این هم دو. اما بذارید اصلاح کنم، نگفتن ما امیدواریم، گفتن ما طمع داریم. طمع من، چون با این که قبلا بارها در این باره صحبت کردم، میخوام فقط یک دقیقه رو این بیستم و درسم رو تموم کنم. گفتن ما طمع. طمع یعنی اون موقعی که شما یه چیزی رو امیدوارید که به دست بیارید و با هیچ محاسبه ای این به دست آوردنی نیست. طمع یعنی احمقانه، یه جورایی غیر حسابگرانه که طمع کردم، یعنی نبود دیگه، این اندازه من نبود. اما درباره سحره فرعون اتفاقا قرآن میخواد بگه این درست ترین جمله بود که میخوام بگم. راحت بگم دارو که داری به همه چی طمع کن. چرا؟ چون میفهمی که اصلا حسابی بود، حساب خودشه، همه چی خودشه، همه چی کدوم حساب، کدوم کتاب، حساب و کتاب هم دست خودشه. یه چیز دیگه که ما رو به طمع میندازه، آقا اون بی نهایته. ببین شوخی نمی کنم، بی نهایته. ببین راحت تر بگم، میگه توضیح دادم در نهایت پیش قدرت خدا هیچی نیست، هیچی هم نیست. این صحنه ای بود که از عصای موسی بر اومد. قدرت خدا بابا بیخیال، یه وقت قیاس نکن اینو. فکر این چیز برای خدا کاری داره؟ سخته، دردش میاد، زورش میاد، هزینه داره براش. اینجوری که نگاه بکنید تمام میدم از اون طرف میفهمید که آقا یه موجود فقط هست که همه کارها دست اونه. اینه تو، منم هیچ شایستگی تو این دنیا ندارم. میفهمم که من هرچی دارم نداشتنه، خطائه، بدیه. الهی من خانم و خواستنه هم مساوی، فکیف لا یکون مساوی هم مساوی. اینو سیر شهدا امام ما، تاج سر ما، مولا ما در مناجاته روز عرفش با خدا میگه، میگه خدایا اونی که خوبیاش بده چطور بدیاش بد نباشه. من خانم محاسن هم مساوی، فکیف لا یکون مساوی هم مساوی. چرا محاسن ما مساویه؟ برای اینکه محاسن اون مقداری که کماله که خداست، ما نیستیم. اون مقداری که به ما مربوط میشه همش عدمه و نقصه و محسوس شدن کماله. پس ما هرچه هستیم اونی که به ما، به منیت من برمیگرده، به ماهیت من برمیگرده، هرچه هست عدم و نقصه، چون یک وجود بیشتر نیست و اوست، هرچه هست اوست. خب وقتی که شما میبینی یک موجود هست، همه چیز دست اونه، تو هم جز خطا و جز بدی چیزی نداری، برای اینکه کوچکترین چیزی بتونی به دست بیاری باید چیکار بکنی؟ باید طمع کنی دیگه، چون همه چیز دست اونه. تو هم که هیچ شایستگی نداری، هیچ چیزی نداری. اینی هم که میگی داری هم مال خودت نیست، اگر هم چیز داری مال اونه، فقط خودت هیچی نداری. پس برای به دست آوردن هر چیز فقط باید طمع بکنی. طمع به خدا، طمع به خدا یعنی اوج توحید. اینطور بگم برات، یعنی فهمیدن توحید. طمع یعنی من که آدمش نیستم، محاسباتم امیدی نیست، ولی من فکر کنم بشه، یعنی میخوام بشه، یعنی میشه که بشه، یعنی تو بخوای میشه. یا من یفعل ما یشا ولا یفعل ما یشا احد غیره، تو هر کاری بخوای میشه. انک فعال لما تشا، یعنی تمام. میخوام بگم در پیشگاه خدا غیر از تمه چاره ای نداریم. توحید یعنی این دیگه. اگه میخوای تمه نکنی، یعنی میخوای بگی یه چیزی هست که بر اساس اون من باید اینو به دست بیارم، اون چیز چیه جز خود او؟ یا اینکه من لیاقتشو دارم اینو به دست بیارم. کدوم لیاقت؟ تو که فقط عدم و هیچی هست، هرچی هستونه. به این توحید که برسیم به اجابت نزدیکتر میشیم. و باید معنیش نیست که حالا اینو فهمیدیم پس من بشینم اینجا بگم من فقط طمع دارم. خیر، اگه فقط بشینی اینجا بگی من فقط طمع دارم، معنیش اینه که فکر کردی که وقتی حرکت میکنی این دیگه خدا نیست توی. خیر آقا، تو بخون. اگه گفته حرکت کن حرکت کن، اگه گفته بشین بشین، ولی بفهم که جز بندگی هیچی در وجود تو نیست. این وقت طمع کن. و حافظ گفت انا نسمع ان یغفر لنا ربنا. حافظ گفت ز مهربانی جانان طمع مبر که نقش جور و نشان ستم نخواهد ما. طمع مبر، از مهربانی جانان طمع مبر. طمع کن به خدا، طمع کن، طمع ببرزید، آز داشته باشید، پیش خدا حرص بزنید. هیچ کس جز خدا شایسته حرص زدن نیست. پیش خدا حرص بزنید، پیش خدا طمع کنید، طمع دنیا و آخرت کنید، طمع همه چیز رو بکنید، طمع کنید برای همه کس. محکم بگید اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، محکم بگید اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. طمع کنید. من صحبتم تمام شد، عذرخواهی میکنم که خیلی طول کشید. با این جمله ختم میکنم که خدایا ما جز طمع فقط طمع رو داریم، طمع هم نداریم، فقط طمع داریم که طمع داشته باشیم. خدایا ما طمع داریم به تو، طمع داریم به پیغمبرمون، طمع داریم به امام مجتبی، طمع داریم به امیرالمومنین علی. این حرف من نیست، این گفتن براتون. میگن امام صادق علیه السلام این روایت رو گفتن براتون. یه وقتی فرمودن صحبت شد از یوسف، گفتن اصحاب گفتن دعای یوسف چه بود وقتی که برادرها مینداختنش تو چاه؟ دعای بچه چهارده بود از برادر خیلی باهوش یعقوب اونقدر دوستش داشت و تربیتش میکرد. امام صادق گفتن که بله من میدونم دعای یوسف چه بود. یعنی وقتی یوسف تو اون چاه افتاد و احساس تنهایی کرد و صدا زد و دید کسی نیست دیگه، تاریکیه و اینا، اول گفتن بازی، ولی نه بازی نیست، تموم شد، تو چاه افتاده. وقتی ترس گرفتش و سرمای چاهو گرفتش، میگن رو کرد یوسف که گفت خدایا اگه من کار بدی کردم و به خاطر اون تو به حرف من گوش نمیدی، پس من از تو طلب میکنم به هر حال پدر پیرم یعقوب، تو میدونی که اون در فراز من چقدر سخته براش. بعد یوسف رو دلوی انداختن و از چاه آمد بیرون و گفتن هازا بشرا، بشرا هازا غلام، قالو یا بشرا به هازل غلام. میرم چیز من میگن امام صادق گفت که من هم وقتی خیلی مشکلاتم زیاد میشه اینجوری دعا میکنم، میگم خدایا اگه گناهان من آبروی من پیش تو ریخته، اگه باعث شده صدای من پیش تو بالا نره، پس من از تو طلب میکنم به واسطه خودت که هیچکی مثل تو نیست، و از تو طلب میکنم به واسطه محمد پیغمبر رحمت، اللهم صل علی محمد و آل محمد، پیغمبر مهربانی ها. در احوالات امام صادق آمده که ایشون وقتی دعا میکردن خیلی اصرار داشتن که خدا رو به پنج تن قسم بدن، و این عبارت رو اونجا میگن که اللهم ان کانت الخطایا و الذنوب قد اخلقت وجهی ولن ترفع علی الیک صوتا، اگه آبروی من رو پیش تو ریخته و صدای من پیش تو بالا نمیره، فانی اسالک بکر فلیسه که مثل کشعی و اتوجه متوجه میشم، توجه میکنم، رو میکنم، و توجه رو میکنم، توجه دیگه وجه رو میارم به سمت رو میکنم، و اتوجه به نبی یک محمد نبی رحمه. بعد میگفت یا الله یا الله یا الله، یعنی امام صادق اینو که میگفتن گریه میکردن که من اینجوری دعا میکنم. پس ما اگر میریم میگیم که بکه یا الله، اگر میریم میگیم به علی ابن موسی، اینا رو همه رو از امامانمون یاد گرفتیم، از خودمون که حرفی در نیوردیم. میریم میفهمیم که جز خدا کسی نیست که ازش چیزی بتونیم بخوایم. بکه یا الله، بکه یا الله، الهی به علی، به علی، به علی، به علی، به علی. اون وقت ما میفهمیم خدای ما طمع داریم به تو، طمع داریم، چون هیچی از خودمون نداریم. ما طمع داریم به تو ای خدا، طمع داریم به محمد، طمع داریم به علی، طمع داریم به فاطمه، طمع داریم به سید الشهدا، طمع داریم به امام سجاد، طمع داریم به امام هشتممون، طمع داریم به ولی عصرمون، و طمع داریم به کسی که امروز تولد اوست، ای کریم اهل بیت. ما طمع داریم بهشون. آب زنید راه را هین که نگار میرسد، مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد، راه دهید یار را آن مه ده چهار را، که از رخ نور بخش او نور نثار میرسد. من این شعر رو به پایان نمیبرم، فقط این جمله رو به شما گفته باشم. نمیدونم چرا، ولی در این ماه مبارک رمضان من همش به فکر یک کس دیگه ای هم هستم، یک کسی که یک تجربه طمعناک عجیبی باش دارم. شاید باورتون نشه، ولی من اینو دیدم به چشم خودم. درسته که مثل بنی اسرائیلی ها این دیدن ها هیچ کاری برای من نکرد، ولی من اینو دیدم به چشم خودم. خدایا تو شاهدی، در اون سفری که به عمره بوشدم شده بودم، وقتی که من که بودم چقدر یه موقعی چقدر حالم بد بود، اصلا هیچ کاری نمیتونستم بکنم. عاقبت همینجوری رفتم تنها، کار عجیبی هم کردم، همینجور تنها نمیتونم، یه کسی منو کشوند یا خودم رفتم تنهایی بلند شدم، رفتم شعب ابی طالب، رفتم پیش مادرم خدیجه کبرا. خدا میدانه و شما بدانید که بعد از اون جایی که از اونجا بیرون اومدم، همه چیز انگار برای من عوض شده بود. شاید بعد از اون بود که اون خاطره پیش آمد که براتون در یکی از مقاله های سوره شعرا گفتم، لا دیر انا الی ربنا منقلب. نمیدونم چرا من این روزا، از بعد از اینکه رحلت حضرت خدیجه رو دنبال کردیم، همش به یاد ایشون هست. جسارت میکنم و به شما هم میگم که فکر نمیکنم ضرر داشته باشه اندیشیدن به ایشون. از امام جمعه تهران شنیدم آقای صدیقی میگفت، حضرت خدیجه، جمله آخر ما، حضرت خدیجه وقتی که از دنیا داشت میرفت، خدیجه که انقدر پیغمبر دوستش داشت که تا آخر عمر پیامبر اقوام خدیجه رو همیشه سراغشون میگرفت، براشون هدیه میبرد. هر وقت اسم خدیجه میواد دیگر عشقشش پیغمبر جمع میشد، اسمش که میواد. بعد میگفت وقتی که همه دنیا با من دشمنی میکردن، خدیجه به من ایمان آورد. وقتی هیچکی منو به حساب نمی آورد، خدیجه همه اموالش به زیادم بود در آفین من خرج کرد. خیلی ثبت من بود. حالا نکتش اینه، یعنی به خدیجه وقتی از دنیا ازش میرم، یا دخترشون رو صدا زدن، یا یک کسی دوستانشون رو صدا زدن، شاید دخترشون، گفتن که من دارم از دنیا میرم، خودم حس میکنم، ولی یه چیزی میخوام. گویا به دخترشون گفتن، به حضرت فاطمه گفتن، من یه چیزی از بابات میخوام که روم نمیشه خودم ازش بخوام. حالا نگاه کنی، اون خدیجه هست، اصلا من روم نمیشه از بابات چیزی بخوام، ولی تو بگو، چون تو رو خیلی دوست داره، شاید اینو قبول کنه. گفت خب چی میخوای؟ گفت از بابات بخوا منو در اون ردایی که عرق وحی بهش هست کفن کنه. اون گدایی، اون لباسی که عرق بحر موقعی که بحر پیش میشد و عرق میکرد و این عرق خوشبو به اون لباس مالیده میشد، یکی از اون لباس ها رو برمیتر تو باز بپیچه. این تنها آرزوی منه و خودم فروم نمیشه ازش بخوام. نگاه کنید نمیدونم چرا روش نمیشد، دلش نمیومده دل پیغمبر رو بشکنه بگه برای من این کفن رو بده. شاید این بوده، دلش نمیخواسته با مردی که اینقدر دوستش داره درباره مرگ خودش حرف بزنه، یا اصلا دلش نمیومده هیچی از پیغمبر بخواد، یا شاید هم چیزی دیگه این وسط بوده. ولی یه چیزی رو حس میکنم و اون اینه که باورم نمیشه این مادر بزرگوار، این زن پر عظمت، این زن دوست داشتنی، چیزی از دخترش یا از دامادش یا از همسرش بخواد و اونا نه بگن. دریابید خدیجه، نمیدونم چرا روز خونهای ما به اون متوسل نمیشن. درسته که اون معلوم نیست که معصوم بوده باشه، ولی نمیدونم چرا کم ازش یاد میکنم. من فکر میکنم مادر ما خدیجه خیلی بیش از این خواهد ازش یاد کرد. والحمدلله و صلی الله علی محمد.